بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما اللواحق فمسائل الاولا اذا شرط الوکالت و فررهن لم یملک ازله علا ما ذکره جماعتون من همال علامه لعن الرهن لازمون من جهت راهن. خاطر مبارک دوستان باشه، ما از صفحه 375 بحث رهن رو دو قسم کردیم. یک قسم قسم شروط بود که بحث شروط رو تمامش کردیم، یعنی شرط خود مالی که رهن گذاشته میشه، شرط راهن و مرتهن و شرط اون حقی که در ذمه راهن است و عرض کنم به نفع مرتهن باید براش رهن گذاشته بشه. خب این بحث تمام شد. در لواحق دوستان مرحوم شهید در مجموع 12 مسئله رو که از احکام رهنه اینا رو یکی یکی بیان میکنه، گرچه خیلی از مسائلش کوتاه کوتاه هم هست، یعنی حجم عرض کنم این 12 مسئله در مجموع 12 صفحه هست. به طور متوسط هر عرض کنم خدمت شما 12-13 صفحه هست، هر مسئله یک صفحه بیشتر نیست از جهت متوسط این 12 صفحه. مسئله اول دوستان در مورد وکالت در بیع است. ببینید آقا، اگر کسی مالی رو رهن گرفت، یعنی مرتهن مالی رو که از راهن رهن میگیره، بعد از این که آقای راهن اداء دین نکرد، مرتهن نمیتونه رأساً برای فروش رهن و استیفاء دین از اون رهن اقدام بکنه. چرا؟ چون ملک خودش نیست، مال خودش نیست. لذا باید بره سراغ راهن بگه آقای راهن، شما دین منو پرداخت نکردی، طلاهای شما پیش منه، بیا لطف کن، محبت کن، این طلاها رو بفروش، من دینمو ازش بردارم. یا گوش میده یا گوش نمیده. اگر گوش داد که کار تمامه، اما اگر گوش نداد طبیعتاً آقای مرتهن میتواند به حاکم رجوع کنه و قضیه رو براش بگه که حاکم بفروشه، یعنی از طریق حاکم فروخته بشه و دین این آقا استیفا بشه. اما ممکنه مرتهن حوصله این دنگ و فنگا رو نداشته باشه. از روز اول آقای مرتهن به راهن بگه آقا من این مالو بهت قرض میدم، طلاهاتم رهن میگیرم، مشروط بر این که تو منو وکیل کنی برای فروختن این طلاها، که اگر استیفاء دین خواستم بکنم تو طلب من رو ندادی، بدهیت رو ندادی، خودم رأسا حق داشته باشم بگید طلاها رو بفروشم. خب حالا اگر این کارو کرد، خوب عرضم رو دقت کنید، وکالت گرفت مرتهن از راهن برای فروش طلاها. من یه نکته رو عرض بکنم از کتاب الوکاله. در کتاب الوکاله دوستان شما خوندید عقد وکالت عقد جائزه، لازم نیست. جائزه یعنی چی؟ یعنی وکیل و موکل هر دو هر وقت دلشون بخواد میتونن فسخ معامله وکالت رو بکنن. خب حالا سوال، آقای راهن وکالت رو به مرتهن میده، او رو وکیلش میکنه، اما فردا چه کار میکنه؟ به قول بعضیا عرض کنم اون مرکبش که از پل گذشت بعد فسخش میکنه، میگه عقد وکالت که جائزه، که من وکالتم رو پس میگیرم، دیگه تو وکیل در بی نیستی. ایشون میفرماید اگر شرط وکالت در رهن شد، یعنی در ضمن عقد رهن شرط شد که مرتهن وکیل باشه در بی، در این صورت راهن حق عزل مرتهن را ندارد، نمیتونه او را عزلش بکنه، وکالتشو پس بگیره. چرا؟ چون رهن از جانب آقای راهن لازمه. وقتی خود رهن لازم شد، شرط در ضمن عقد رهن هم از طرف راهن میشه چی؟ میشه لازم. یعنی این وکالت میشه وکالت لازم. چرا؟ چون در ضمن عقد رهن است که رهن از طرف راهن لازمه. درست شد؟ حالا دوستان بزرگوار، یادتون باشه الان صفحه 384 ایم، حدود 61 صفحه پیش 323 و 324 یه دعوای دوستان شهید اول و شهید ثانی با همدیگه داشتن. بیارید صفحه 323 رو. در صفحه 323 شهید اول میفرمود ولا یجب علی المشترط علی فعله، یعنی اگر شرطی در ضمن عقد لازم انجام شد، اون شرط برای کسی که این شرطو کرده واجب العمل نیست. حتی تو عقد بیع ها، یعنی شما عقد بیعی که عقد لازمه انجام دادی، در ضمن شرط کردی که طرف مثلا شما رو وکیل کنه، بعدش وکیل نکرد شما رو، ایشون میفرماید اگر شما رو وکیل نکرد این فعل حرام انجام نداده، برش لازم نیست شما رو وکیل بکنه. فقط اگر وکیل کرد بی لازمه، اگر وکیل نکرد اون عقد لازم خود به خود تبدیل میشه به عقد جائز. این نظر کی بود؟ حواست باشه به صفحه 323 تو کتاب الخیارات، تو بحث خیارات خیار دهم، اونجا ایشون فرمود که عقد لازم با عدم عمل به شرط تبدیل میشه به عقد جائز. بعد آخر همون صفحه گفت للمصنفه فی بعض تحقیقاته تفصیلا، این که معطلش میشم کارش دارم که معطلش میشم ها، گویا تفصیل ایشون داده. تفصیل چی بود؟ ایشون میگه اون شرطه اگر طوریست که عقدی که شما میخونی همون عقد کفایت میکنه در تحققش، که ما یادتون باشه اونجا اسمشو میگذاشیم شرط نتیجه در مقابل شرط فعل. مثل کجا؟ مثل وکالت. مثلا اینجوری بگه، بگه آقا من این کتاب را به تو میفروشم به شرط این که وکیل تو باشم. نمیگه به این شرط که وکیلم بکنی در آینده ها، به شرط این که وکیل تو باشم در مثلا فروش خونت. طرف هم میگه قبل تو. اینجا ها میگفت دیگه نمیشه به همش زد. چرا؟ چون صرف ایجاب و قبول بی برای اون وکالت کفایت میکنه، دیگه وکالت هم تحقق پیدا کرده در ضمن همین عقد بی. اما اگر گفتیم نه، این شرط شرط فعله، یعنی چی؟ یعنی من میگم آقا این کتاب رو به شما میفروشم به شرط این که بعدن مرا وکیل بکنی، اینجا دیگه این صیغه کفایت نمیکنه برای وکالت، او باید فردا پس فردا بیاد صیغه وکالت رو بخونه تا من وکیل بشم. اینجاها این للمصنف فی بعض تحقیقاتی تفصیلونا، اینجا ایشون میگفت چی؟ میگفت اون شرط لازم العمل نیست، اگر عمل کرد عقد بی لازمه، اگر عمل نکرد عقد بی لازم تبدیل میشود به عقد جائز. شهید ثانی نظرش چی بود؟ آخر پاراگراف اول صفحه 324 گفت ول اقوا اللزوم مطلقا. اللزوم مطلقا یعنی چی؟ یعنی علا ای حالن به شرط در ضمن عقد لازم باید عمل کنه، چه شرط شرط نتیجه باشد چه شرط شرط فعل باشه. یادت اومد اونجا؟ حالا برگردید به عبارت خودمون. جناب شهید اول، جناب شهید اول ابتدا میگه اگر کسی شرط وکالت کرد در ضمن عقد رهن، این وکالت میشه لازم. اما بعد میگه که ما این حرفو ضعیف میدونیم، گرچه مثل علامه جماعتی از جمله علامه این حرفو زدن، اما ما این حرفو ضعیف میدونیم. چرا؟ به خاطر این که ما قبلا صفحه 323 گفتیم شرط در ضمن عقد لازم رو ما لازم العمل نمیدانیم. نهایت اثر این شرط این است که اگه طرف به این شرط عمل نکرد، اون عقد لازم تبدیل میشود به عقد جائز. عقد لازم تبدیل میشه به عقد جائز و لذا این وکالت وکالت واجب نیست. فقط دوستان ما این وسط یه مشکلی داریم، ما این وسط بر اساس این قول مصنف یه مشکلی داریم. ببینید آقا، نتیجه فرمایش مصنف نظر خودش چی میشه؟ من خوب عرضم رو دقت کنید، 1,000,000 به شما رهن میدم، عذر میخوام قرض میدم، بعد میگم آقا یه رهنی به من بده، شما دو تا علنگو بر میداری میاری به من میدی به عنوان رهن، من چون حوصله پیگیری و رفتن پیش حاکم رو ندارم چه کار میکنم؟ با شما شرط وکالت میکنم، میگم آقا شما منو وکیل کن که اگر 1,000,000 منو سر ماه پرداخت نکردیم من بتونم این طلاها رو بفروشم دینمو از این استیفا کنم، شما منو وکیل میکنی، درست شد؟ خب من که وکیل شدم، شهید اول چی میگه؟ میگه شما حق داری این وکالت رو بگو به هم بزنی. اگر دوستان شما وکالت رو به هم بزنی، عقد راهن که لازم بود تبدیل میشه به جائز. یعنی چی؟ یعنی من مرتهن عرض کنم خدمت شما، شما هم راهن، اگر شما وکالت رو بهش عمل نکردی، معناش این است که عقد رهن از طرف شما میشه چی؟ میشه جائز. خب اگه بنا باشه شما عقد رهنت بشه جائز و عقد رهن رو به هم بزنی بیای طلاها رو از من بگیری، من از دو طرف ضرر میکنم، یعنی هم وکالت رو از دست دادم، بگید، هم این طلاها رو از دست دادم، رهن خودم رو از دست دادم، دیگه دستم خالیه خالیه. یعنی آخه یه وقت هست مثل بیعه، تو بیع ممکنه یه کسی بگه آقا وقتی عقد میشه جائز طرف مقابل ضرر نمیکنه، حق فسخ پیدا میکنه، اما اینجا اگر بخواد عمل نکردن به اون وکالت توسط آقای راهن سبب جواز عقد رهن بشه، یه دونه ضرر آقای مرتهن تبدیل میشه به دو ضرر. ما خواستیم عقد جائز بشه که این آقا ضررش جبران بشه، به جای یه ضرر دو ضرر بهش رسید. ولذا این تو این مثالی که من زدم هیچ به درد نمیخوره، یعنی فایده‌ای برش مترتب نیست. این شرط وکالت، شرط وکالت بی اثره، هیچ به درد نمیخوره، فقط یه جا میشه تصویر کرد که این به درد بخوره. کجا؟ فرض بکنید من یه معامله بیعی انجام دادم با شما، یعنی کتابم رو به شما فروختم، یه دوره کتاب بهارالانوار به شما فروختم 500,000 تومان، درست شد؟ شما شدی بدهکار من، شما شدی بدهکار من، برای اون بدهی که شما به من داری ازت رهن میگیرم، دو تا علنگوی طلا از شما میگیرم به عنوان رهن، بعدم وکالت از شما میگیرم. خب اینجا اگر شما به وکالت عمل نکنی رهن میشه جائز، رهن هم که به هم بزنی بگو بیعه میشه جائز. چرا؟ چون در ضمن عقد بیع بود که من هم شرط رهن کردم، کمکم کنید، هم شرط وکالت کردم، یعنی وکالت که از بین رفت رهنم ممکنه از بین بره، بیعم ممکنه از بین بره، اگر بیع از بین بره شما ممکنه ضرر بکنید، چون معامله بیع وقتی من فسخش بکنم چه بسا شما این وسط ضرر بکنید. اینجا ممکنه شما بگید نظر مصنف فائده داره، اما در صورتی که بیعی در کار نباشد، فقط صرفا یه رهن باشه و در ضمن عقد رهن شما شرط وکالت بکنی، اینجا نظر مصنف مصاب نیست و فائده ای برش مترتب نخواهد شد بر اساس فرمایش مصنف. این مقدار رو بخونیم تا بعد اشکال شهید ثانی رو ببینیم چیه. و اما اللواحق فمسائله الاولا، مسئله اول، اذا شرط الوکاله یا شرط الوکالته، یعنی شرط بکنه مرتهن وکالت رو، اگر شرط وکالت شود در ره یا مرتهن شرط وکالت بکنه در ره، لم یملک راهن از لهو، مالک عذر میخوام راهن، عزل آقای مرتهن را مالک نیست، اختیاردار عزل نیست. الا ما ذکره جماعتون من هم العلامه، جماعتی این حرف زدن از جمله مرحوم علامه هلی. لأن الرهن لازم من جهت الراهن، عقد رهن از جهت راهن لازمه. و هو الذی شرطها علی نفسه، و راهن هم همون کسی است که شرط کرده وکالت رو بر عهده خودش، یعنی گفته آقا من این وکالت رو میپذیرم. حالا که وکالت رو پذیرفته، فیلزم من جهتهی، چون عقد رهن لازمه و در ضمنش ما این شرط رو کردیم، اون شرط هم میشه لازم. خب این نظر علامه و جماعتی. جناب شهید اول بر اساس اون نظری که صفحه 323 دارد میفرماد و یضعف به ان المشروط، که وکالت باشه فل لازم، یعنی فی ضمن العقد لازم، یؤثر جواز الفسخ لو اخل بالشرط. دوستان بزرگوار، علامه معتقد است مشروط در عقد لازم اثرش جواز فسخ نیست، اثرش لزوم عمل است. اما ایشون میگه آقا اون چیزی که شما شرط کردی در ضمن عقد لازم، فقط اثرش این است که اگر شما بهش عمل بکنی اون عقد لازم میمونه، اگر عمل نکردی یؤثر جواز الفسخ لو اخل بالشرط. اگر اخلال به شرط کرد این آقا، نهایتا اون عقد لازم تبدیل میشود به عقد جائز. لا وجوب الشرط، این اثرش وجوب عمل به شرط نیست تا شما بگی این وکالت قابلیت عزل ندارد. کما تقدم صفحه 323 من ان المشروط فی العقد اللازم یقلبه جائزا عند المصنف و جماعه. همین جور که گذشت، اونی که گذشت چیه؟ این که مشروط در عقد لازم، یعنی اون چه شرط میشه در ضمن عقد لازم، تبدیل میکنه عرض کنم اون عقد لازم را به عقد جائز نزد مصنف و جماعتی. فهین ازن، وقتی که قلب به جائز شد، هین ازن یعنی وقت انقلاب به جائز، انما یفید اخلال الراهن بالوکاله تسلط المرتهن علی فسخ العقد. این نهایتش اینه که وقتی که راهن وکالت رو اخلال کرد، به وکالت عمل نکرد، مرتهن مسلط بر فسخ عقد میشه. گرچه دوستان مرتهن از ابتدا هم مسلط بود، از طرف او جایز بود، اما میخواد بگه چون از طرف راهن لازم بودا، این اثر جدیدی نیست. آخه یه وقت هست عقد از دو طرف لازمه، شما میگی یه طرف که اخلال کرد، اون طرف دیگه عقد براش لازم نیست، میشه جائز. اینجا ایشون نمیتونست بگه حالا که به وکالت عمل کرد خودش میتونه رهن رو به هم بزنه. این خودش که بخواد رهن رو به هم بزنه، معناش این است که هم خودش عرض کنم وکالت رو از بین برده، هم بخواد رهن رو از بین ببره، چون رهن یه ضرری است اقوا بر مرتهن، ولذا میگه مرتهن مسلط میشه بر فسخ عقد. بعد میگه و ذالک لا یتم فی عقد الرهن، اما این تو عقد رهن به درد نمیخوره. ذالک رو به چی زدی آقا؟ یعنی تسلط مرتهن بر فسخ عقد، این تو عقد رهن تمام نیست، جاهای دیگه ممکنه به درد بخوره ها، اما تو عقد رهن این به درد نمیخوره. چرا؟ لأنه دفع ضرر به ضرر اقوا، خواست دفع ضرر بکنه، یعنی یه چوب رو دفع کنه، دوتا چوب از پشت سر خورد، خواست یه چوب رو دفع بکنه، دوتا چوب دیگه خورد. چرا میگیم دوتا چوب دیگه خورد؟ چون اگر رهن رو به هم بزنه مرتهن ضرر میکنه، نه راهن. راهن که تلاش بهش بر میگرده، یعنی اگر رهن رو به هم بزنه باز مرتهنه که داره ضرر میکنه. و این پس کجا فایدش معلوم میشه؟ میگه و انما تظهر الفائده، یعنی فایده این شرط وکالت ظاهر میشه، فی ما لو کان الراهن قد شرطها فی عقد لازم کلبی. بله، اگر شرط وکالت و این بحث رهن بیاد در ضمن یک عقد بیعی مثلا باشه. مثال زدم براتون، من یه دوره کتاب بهار الاموال به شما میفروشم، در ضمن شرط رهن میکنم و شرط وکالت، که اگر وکالت رو شما از بین بردی من حق داشته باشم بیع و به هم بزنم. فهین ازن، یعنی حالا که وکالت در ضمن عقد بی مثلا شرط شد، لو فسخ الراهن الوکالته، اگر راهن وکالت رو فسخش کرد، فسخ المرتهن البیعه، وقت مرتهن میتونه چی رو فسخ کنه؟ بی رو فسخ کنه، اون بیعی که المشروط به رهن و الوکاله، اون بیعی که شرط شده به رهن و وکالت، یعنی در ضمن بی رهن و وکالت شرط شده. البته انکان هناک بیع مشروط فی ذلک، اگر بیعی در کار باشه، و الا یعنی اگر چنین بیعی وجود نداشته باشه که من وکالت و رهن رو در ضمنش بیارم، فات الشرط علی المرتهن بغیر فائدته، در واقع این شرط وکالت از بین میره، هیچ فایده ای هم برای مرتهن نخواهد داشت. این دوستان بر اساس مبنای بگید مصنف، یعنی اگر بر مبنای مصنف بخوایم بریم این میشه نتیجش اینه. اما دوستان بزرگوار، شهید ثانی از کسانی است که معتقد از شرط در ضمن عقد لازم واجب العمل است. صفحه 324 آخر پاراگراف اول ایشون گفت ول اقوا اللزوم مطلقا، مطلقا اقوا این است که شرط در ضمن عقد لازم لازمه. ولذا دوستان، جناب شهید ثانی به این حرف مصنف اشکال داره، میگه ما این حرف مصنف رو قبول نداریم. این که مصنف فرمود شرط وکالت در ضمن عقد رهن لازم الوفا نیست توسط راهن، این مشکله، چون ما سابقا عرض کردیم که وفا به شرط در ضمن عقد لازم واجب است، به مقتضای اوفو بالعقود، به مقتضای المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود، به ما میگه اگر شما عقد لازمی انجام دادی، تمام شرایط در ضمن او رو باید انجام بدی. بالاخص، خوب عرضم رو دقت کنید، بالاخص در جایی که خود عقدی که شرط در ضمنش اومده در تحقق شرط کفایت بکنه، مثل شرط نتیجه، که دیگه این مورد رو خود مصنفم تو اون فی بعض تحقیقاتهی تفصیلون اونجا این رو باز پذیرفته، یعنی بالاخص اگر شرط شرطی باشد به نحو شرط نتیجه، یعنی آقا بگه آقا من این طلاها رو بابت طلبی که از تو دارم رهن میگیرم به شرط این که وکیل باشم برای فروش، نه وکیلم بکنی، اگر اینجوری گفت ایشون میگه این که دیگه روشنه که حتی خود مصنف هم انگار تو اون حرفش قبول داره. لذا وقتی خود رهن از جانب راهن عقد لازم محسوب شد، این شرط در ضمن او هم طبق مبنای من شهید ثانی میشه عرض کنم لازم. یه مقداری عبارت رو بخونم، یه نکات کوتاهی مونده عرض میکنم رو عبارت براتون. و یشکلو به ما تقدم من وجوب الوفاء به شرط، باز به ما تقدمه یعنی 324 مشکل است با اون مبنایی که گذشت. اون مبنایی که گذشت چی بود؟ وجوب وفاء به شرط، عملا به مقتضى الامر، برای عمل کردن به مقتضای امری که در قرآن اومده. دوستان مراد از امر اوفو بالعقود، پاورقیتون هم داره، خصوصا فی ما یکون العقد المشروط فیه کافیان فی تحقق شرط. این ناظر به چیه؟ ناظر به همون عبارتی سطر آخر صفحه 323 و اول صفحه 324 که گفت آقا شرط دو جوره به تعبیر ما، یا شرط نتیجه است یا شرط فعل. اگر شرط شرط نتیجه باشه، یعنی خود این عقد رهن که شرط شده درش وکالت کفایت بکنه برای تحقق وکالت، کل وکاله الا ما حققه المصنف. مصنف اونجا گفت چرا این کافیه؟ من انه یسیر و کجز من الایجاب و القبول، یلزم حیث و یلزمان، یلزم یعنی یلزم و شرط، حیث و یلزمان یعنی یلزم ایجاب و قبول. ایجاب و قبول که لازم شد، خود به خود شرطم در ضمنش لازم میشه جهتش هم این است که این شرط شرط نتیجه است، یعنی خود ایجاب و قبول براش کافیه. خب با این بیان ولما کان الرهن لازمن، وقتی رهنمون لازم شد من جهت راهن، از جهت راهن، فشرتو من قبلهی کذالک، شرطی هم که در ضمن عرض کنم عقد راهن از جانب راهن انجام شده اونم میشه لازم، کذالک یعنی اونم لازمه. خصوصا هنا، خصوصا در باب بگید رهن، خصوصا در باب رهن، فإن فسخ المشروط فيه، دوستان المشروط فيه خودش معنا کرده و هو الرهن، یعنی اون رهنی که وکالت در ضمن شرط شده. فإن فسخ این رهن، المشروط فيه رو بردار به جاش بذار رهن، فإن فسخ این رهن اذا لم يكن في بيع لا يتوجه، دوستان لا يتوجه یعنی وجیه نیست، حسن نیست، نمیشه رهن رو به همش زد. یعنی اگر طرف به وکالت عمل نکرد بگیم خب ما هم رهن رو به هم میزنیم، میگه خب خوب کاری میکنی رهن رو به هم میزنی، بازم به نفع من. آقا مرتهن وقتی میبینه راهن وکالت رو داره به هم میزنه، اگه بگه اگه تو رهن رو به هم زدی من، اگه تو وکالت رو به هم زدی منم رهن رو به هم میزنم، چی میگه طرف؟ میگه خب بهتره من، تو رهن رو به هم بزن، نهایت طلا برمیگرده به من دیگه. میگه فسخ مشروط فی، یعنی فسخ رهن توسط آقای مرتهن اگر در ضمن یک بیعی نباشه، خب این که به درد نمیخوره، لانه یزیده ضررن، چون این ضرر مرتهن رو زیاد میکنه، یزیده ضمیرشو بزنید به مرتهن، زیاد میکنه مرتهن رو ضرر، فلا یؤثر فسخه لها، پس اثر نداره فسخ رهن عرض کنم نسبت به اون وکالت. یعنی ضمیر فسخه رو بزنید به راهن، به رهن نزنید، فلا یؤثر فسخ راهن مر اون وکالت رو، این که راهن بخواد وکالت رو فسخش بکنه اثری برای مرتهن نداره، و ان کانت جائزتا به حسب اصلها، و لذا دوستان راهن نمیتواند وکالت رو فسخ بکنه و نباید فسخ بکنه، فسخ هم بکنه اثر نداره، ولو وکالت در اساس خودش جائزه، لأنها یعنی این وکالت قد صارت لازمتن به شرطها فی عقد لازم علازالک، البته وقتی در ضمن عقد رهن اومده که از طرف راهن لازمه، وکالت در ضمن او هم میشود لازم. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. سوال نکرداناتون خیلی مفهوم داره، معلوم میشه میگن المسافر و کلمجنون، درسته ها؟ حواسا نی زدن، خیلی ها زدن، ما نپسندیدیم زدن، آره حواشی هم خیلی من دیدم اما من نپسندیدم، خصوصا هنا. آخه بعدش چی میگه؟ با فا چی نتیجه میگیره؟ ببین میگه خصوصا هنا، یعنی تو رهن که رهن خصوصیت داره، خصوصیتش چیه؟ خصوصیت اینه که اگه وکالت رو به هم بزنه منم بخوام مقابله به مز کنم رهن رو به هم بزنم، بازم نفع اونه، ضرر من زیاد میشه. این خصوصا هنا یعنی خصوصا تو بحث رهن که این ویژگی رو داره. خیلی هم دیدم اونجوری معنا کردن ها، ما پسند نکردیم. بله نه باید حتما دینی در کار باشه، ممکنه اون دین بر اساس معامله باشد، ممکنه بر اساس معامله نباشه، بعدم وکالت و رهن میتونه در ضمن اون عقد معامله باشه، ممکنه نباشه. یعنی یه وقت شما وکالت رو در ضمن عقد رهن میاری بدون بیعی، یا اگر بیعی هم بوده در ضمن اون نبوده، بیع رو انجام دادی تمام شده، بعدش رهن رو انجام دادی، اینجا طبیعتا دیگه از اون بیع منقطعه. دیگه بعدش عبارت خود مصنف چیه؟ میگه فهینا اذن لو فسخ الوکاله فسخ المرتهن البی المشروط بالرهن ان کان، یعنی چی؟ یعنی اگر بیعی در کار نبود دیگه هیچ فایده نداره دیگه، مرتهن که از اول جائز بود براش اون که هیچ. مسئله دوم دقت کنید دوستان، مرتهن اگر وکالت گرفته باشه در بیع رهن، میتونه دوستان رهن رو به خودش بفروشه؟ ببینید آقا، من 1,000,000 به شما قرض دادم، شما دو تا علنگو برداشتی اووردی، گفتی آقا این رهن پیش شما باشه، منم گفتم آقا رهن رو میگیرم، قرض میدم، رهن میگیرم به شرط اینکه وکیل باشم در بیعش. حالا 1 ماه شده، شما 1,000,000 رو نیاوردی، من میخوام این طلاها رو بفروشم و ازش چیکار کنم؟ استفاده میکنم، البته طبق روال خودش ها، یعنی یا به خودش میگم عرض کنم، البته به خودش گفتن نداره چون وکالت گرفتم دیگه، طبق روال خودش که وکالت گرفتم من چیکار میکنم؟ این طلا رو میخوام بفروشم، لازم حتما برم طلا فروشی اینو بفروشم، به غیر بفروشم، یا نه میتونم خودم ورش دارم بگم آقا ثمن المثل این طلاها چقدره، برم بازار قیمت کنم بینی و بین الله، بگم آقا این طلا رو چقدر میخری؟ بازار میگن این طلا رو ما 2,000,000 میخریم، من اینو به عنوان 2,000,000 خودم بردارم، 1,000,000ش مال طلبی که از شما دارم، 1,000,000 دیگرش هم میانم به شما پس میدم. ایشون میفهمد اشکال نداره. چرا؟ چون شما وظیفت اینه اینو کمتر از ثمن المثل نفروشی. تو بازارم که به قیمت ثمن المثل میخرن ازت، بیشتر از این که بنا نیست بخرن، که قیمت معلومه، شما باید به ثمن المثل بفروشی. مشتری هم خصوصیت نداره که مشتری شما باشه یا غیر باشه، فرق نمیکنه. او طرف مقابل پولشو میخواد، میگه آقا 2,000,000 میخوام. لذا این آقا میتواند به خودش هم اینو بفروشه و هر دو طرف عقد رو خودش به عهده بگیره، میخره از طرف خودش اما میفروشه از طرف راهن. ایشون میفرماد این اشکال نداره. در مقابل دوستان بعضی ها گفتن نخیر جایز نیست. میگیم چرا جایز نیست؟ خوب دقت کنید، میگن ظاهر وکالت در بیع به غیر است، یعنی من وقتی از شما وکالت میگیرم که اگر پولمو ندادی بتونم این طلا رو بفروشم، وقتی عرف این رو میشنوه چی برداشت میکنه؟ برداشتش بیع به غیر است، ولذا بیع به خودش نیاز به چی داره؟ دلیل خاص داره، یعنی باید تصریح بکنه مثلا، و الا به خودش نمیتونه بفروشه. اینم البته یه قول دومی که اینو بذارید کنار. حالا طبق نظر خود جناب شهید اول که میگه میتونه به خودش بفروشه، ایشون میفرماد به طریق اولا میتونه به بچهش بفروشه. حالا بچهش دیگه اینجا طبیعتاً ویژگی نداره، به پدرش، برادرش، خواهرش، مادرش، به دیگران هم میتونه بفروشه، ولو نزدیکانش باشن، ولو به قول ایشون به ولدش باشه. وقتی ما بیعه به خودش رو جائز دونستیم، به طریق اولا بیعه به ولد رو جائز میتونیم. دو تا نکته کوتاه دیگه ایشون میگه، مسئله دوم رو هم تمام میکنه. نکته اول دوستان اینه که اگر آقای راهن بدهکار غیر از شما، شمای مرتهن، طلبکاران دیگری هم داره، یعنی 5 تا طلبکار داره، یکی شمایی، به شما رهن داده اما به اونا رهن نداده. ایشون میفرماید موعد دینه که شما که رسید، حق مرتهن که شما باشید بر دیگر طلبکاران مقدمه، چون شما رهن گرفتی. چه آقای راهن زنده باشه چه مرده، چه مفلس باشه چه غیر مفلس، حق راهن، حق مرتهن که رهن گرفته بر طلبکاران دیگر مقدمه. و نکته دومم که ایشون قبلا هم فرمود این است که اگر شما رهن رو فروختی و استیفاء دین در حد رهن کردی اما از طلبت مقداری باقی مون، تو اون مقدار باقی مونده با طلبکارای دیگه میشی شریک، یعنی میشی مثل طلبکارای دیگه. اگر مثلا مفلس شده بود، مال رو میخواستن تقسیم کنن، تو اون مقدار باقی مونده شما مثل شرکای دیگر، طلبکاران دیگر خواهی بود. نگاه کنید عبارت رو، از ثانیه یجوز للمرتهن ابتیاؤه، جائز است برای مرتهن ابتیاء اون رهن. ابتیاء یعنی چی؟ یعنی خریدن، بخرد اون رهن را من نفسهی، من نفسهی یعنی لنفسهی، برای خودش بخره. مرتهن مالی رو که رهن گرفته میتواند برای خودش بخرد، اذا کان وکیلا فی البیع، اگر وکیل در بیع باشه، یعنی وکیل باشه که اینو بفروشه، خب میفروشه به خودش. خب حالا وقتی فروخ به خودش چجوری عقد بخونه؟ میگه و یتولا طرف یل عقد، هم ایجاب رو میخونه هم عرض کنم قبول رو، عرض کنم میخره از طرف خودش اما میفروشه به وکالت از غیر، به وکالت از راهن. خب حالا چرا شما میگی یجوز؟ میگه لأن القرض بیعه به ثمن المثل و هو حاصل. قرض این است که این مال در مقابل ثمن المثل فروخته بشه، نه ارزان. یعنی یه وقت طلایی که 2 میلیون ارزش داره نره 1.5 میلیون بفروشه، به ثمن المثل بفروشه. خب اینجا هم وظیفش اینه وقتی به خودش میفروشه ثمن المثل رو پرداخت بکنه، نمیتونه ارزون تر عرض کنم ورداره اون رو. و خصوصیت المشتری ملغاتون، مشتری هم اینجا ویژگی نداره که یک کسی بگه نه ویژگی داره باید حتما مشتری غیر خودش باشه. نه، مشتری خصوصیت نداره، خصوصیت مشتری الغا شده است، ملغا است. حیث لم یتعرض لها، یعنی وقتی که متعرض نشده باشن در عقد مر اون خصوصیت رو، لها رو ضمیرش رو بزنید به اون خصوصیت. وقتی این خصوصیت رو در ضمن عقد بیان نکردن ها، لذا عرض کنم این خصوصیت وجود نداره. البته و ربع ما قیل بالمن، بعضی هم گفتن نه نمیتونه. چرا؟ لأن ظاهر الوکاله لا یتناوله. دوستان ظاهر وکالت شامل بیع به خودش نمیشود. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما یک کسی رو وکیل میکنی تو فروختن، ظاهرش این است که برو بفروش به یکی دیگه، ولی اگه میخواست به خودش بفروشه که عرض کنم دیگه وکالت نداشت، دیگه به خودش میفروخ. تو وکالت های معمولی وقتی شما وکیل میکنی در بیع، ظاهرش وکالت به غیره، یعنی وکالت در بیع اما بیع به غیر. و کذا، این کذا دوستان برگردید به قبل از ربع ما قیل، دیگه ربطی به ربع ما قیل نداره. و کذا یجوز بیعه علی ولده به طریق اولا، وقتی به خودش میتونه بفروشه به طریق اولا به ولدش میتونه بفروشه. طبیعتا دوستان این ولد خصوصیت نداره، حالا علنگوه میخواد به خانومش بفروشه، میخواد به مادرش بفروشه، میخواد به خواهرش بفروشه، اشکال نداره. و قیل الله، اما بعضی ها گفتن نه اینم جائز نیست، یعنی نباید به مثلا بستگان درجه. این انگار تو ذهن این بابا این بوده که اگر این کارو بخواد بکنه ممکنه مثلا ثمن بیاد پایین و این حرفا، اما وقتی شما شرط کردی به ثمن المثل طبیعتا نباید مشکل داشته باشه. و هو، دو تا نکته کوتاه. و هو، هو یعنی کی؟ مرتهن. آقای مرتهن مقدم بهی علی الغرما، یعنی مقدم است نسبت به رهن. مقدمون بهی زمین رو بزنید به رهن، یعنی نسبت به این مال رهنی که از آقای راهن دریافت کرده تقدم دارد بر طلبکاران دیگر، چه راهن حی باشه چه میت، چه مفلس باشه چه غیر مفلس. لسبق تعلق حقه، به خاطر اینکه حق آقای مرتهن سابق است. سابقه یعنی چی؟ یعنی جلوتره، یعنی این جلوتر در واقع رحم رو گرفته، اونها هنوز حقشون نسبت به این مال رهنی تعلق نگرفته بود، حق این آقا تعلق گرفته بود. حالا ولو اعوض الرهن ولم یفه بالدین، اگر کم آمد، اعوضه یعنی کم آمد، اگر رهن کم اومد، من علنگوهای شما رو که فروختم علنگوها 500,000 تومان بود و حال این که دینی که شما گردنت هست 1 میلیونه، ایشون میفهمد اگر کم اومد زوربه بالباقی، این زوربه یعنی سهیم میشود، سهیم میشه نسبت به مقدار باقی مونده، اون 500,000 تومان باقی مونده، معل قرما علا نسبتهی، یعنی با طلبکاران دیگر شریک میشه و سهیم میشه به نسبت اون مقدار باقی مونده. علا نسبتهی زمین رو بزنید به باقی، یعنی فرض بکنید اگر راهن از دنیا رفته ها یا مفلس اعلام شده که باید از اموال دیگرش عرض کنم بفروشن و به این طلبکاران بدن، طبیعتاً اینم میشه مثل طلبکارای دیگه و سهم میبره. سوال دارید بفرمایید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. فردا چند نفر قطعی نیستید آقا؟